بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائغ، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 54. قیامت. یا احی القیومین یا ازهر الحاضرین. قیامت واقعی دیدار انسان با خداست در اوج کمال و در اشد آشکاری جمال، و همه مسائل و حوادث مربوط به قیامت بر اساس و محور همین دیدار است و در خدمت و پشتوانه این رویارویی می باشد. رویارویی اشرف مخلوقات با خالق خیش در پایان دنیا و در آخر زمان، و مقصود خدا نیز از خلقت آدم و آدم همین واقعه بوده است که گنجی نهان بودم و دوست داشتم که خود را معرفی کنم، پس دست به کار خلقت جهان زدم. پس واقعه قیامت واقعی است که اوج کمال مقصود خدا از خلقت انسان به وقوع می پیوندد و این اوج مقصود و کمال حیات و هستی انسان نیز می باشد که با خالق دیدار کند. پس قیامت محفل معارفه است و سکوی عرفات آدم وجود است. پس دیدار کنندگان با خدا در این واقعه اصحاب اعراف هستند، یعنی قیامت مقصود و غایت و کمال راه صادقان معرفت نفس می باشد. چرا که خداوند آدمی را از صورت خیش صورت بخشید، از روح خودش به انسان روح دمید، از ذات خودش به انسان وجود عطا کرد و تمامیت علم خود را درون نهاد و انسان را خلیفه خود گردانید و بر جای خود نشاند، و به همین دلیل است که فقط انسان است که قادر به دیدار با پروردگارش می باشد. انسان عارف بر تمامیت و کمال وجود خیشتن. پس انسان خدایش را در واقعی دیدار به کمال و جمال خیشتن می‌یابد، و از همین روست که خودشناسی گام به گام عین خداشناسی است. همانطور که خاتم انبیا محمد صلی الله خدایش را در معراج در صورت جوانمردی دیدار فرمود که آن جوانمرد همان علی علیه السلام بود، و همانطور که خود محمد صلی الله فرمود علی هم جمال باطن او بود، و این سرآغاز قیامت محسوب می شود و برای همین اسلام دین قیامت و عرصه آخر الزمان است. پس قیامت با ظهور اسلام و با معراج پیامبر و ظهور علی علیه السلام آغاز شده است و بشریت در قیامت قرار دارد. برای همین است که خداوند در قرآن قیامت را الصائغه نامیده است و نام دیگرش واقعه می باشد که در قرآن مکررن ذکر شده است. یعنی قیامت واقعیت جاری می باشد. واقعه الصائغه. پس اگر دین اسلام و مکتب علی علیه السلام تماماً بر مدار معرفت نفس بنا شده است، عجیب نیست که خود پیامبر صلی الله می فرماید که تصدیق کنندگان دین من کسانی جز مؤمنان اهل معرفت نفس نیستند. پس جهان هستی و بشریت حدود 14 قرن است که در عرصه قیامت قرار دارد، همانطور که پیامبر اسلام فرمود که علی برپا کننده قیامت است. پرچمداران و برپا کنندگان و برپا دارندگان قیامت در هر عصری نیز علی واران، یعنی فاتحان قله معرفت نفس می باشند که راه علی علیه السلام را ادامه می دهند. پس قیامت چیزی جز واقعه دیدار انسان اهل معرفت نفس با جمال ذات خیشتن نیست، یعنی رویارویی انسان عارف با تمامیت حیات و هستی خیش. ماهیت این واقعه در سراسر قرآن مذکور است. قیامت آن روزی است که جهان نهان هر کسی بر او آشکار می شود. قیامت آن روزی است که هر کسی خواه ناخواه وحدانیت و تجرد وجود خود را پذیرا و متحمل می شود و از آن گریزی ندارد. قیامت آن روزی است که هر نفسی از کلیه متعلقات و تصرفات خیش مبرا می‌گردد و کل این واقعه به بیان قرآنی محل دیدار با خداست و واقعه رویارویی نفس واحده انسان با واحد وجود یعنی خداست. و انسان اهل معرفت نفس با عشق و اختیار به استقبال این واقعه می رود و ما بقی جبرن و با اکراه با این واقعه مواجه می شوند و برای همین است که حتی در قیامت کبرا که همان قیامت اجباری می باشد کافران و منکران شهامت نظر افکندن بر جمال پروردگارشان را ندارند تا آنگونه که قرآن می فرماید در این لحظه منکران دین و ستمگران و منافقان با صورت در آتشند و از جمال پروردگار خیش محروم می مانند. از تنها و تنها تفاوت اسلام با همه ادیان ما قبل همین واقعه قیامت می باشد که در ادیان قبل از اسلام مسئله ظهور حق و قیامت یک واقعه آینده محسوب می شود. ولی در اسلام و قرآن واقعه جاری و اسرائی است. یعنی اسلام عرصه ای از عالم هستی و درجه ای از مقام وجود انسان است که امکان لقاء الله بر طالبش میسر است و حالان که قبلن چنین نبوده است. اما طور که می دانیم امکان دیدار با جمال پروردگار حتی بر پیامبر اولوالعزمی میسر نشد، حالان که در دوران اسلامی جهان این امکان بر هر مؤمن تشنه دیداری وجود دارد و این از برکت سعی و جهاد محمد و علی است. همانطور که پیامبر عزیز می‌فرماید از این پس از میان مؤمنان امت من کسانی پدید می‌آیند که همه انبیای سابق بر مقام آنان قبطه می‌خورند. از همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید قیامت هر آن واقع است. پس قیامت امروز این واقعیت است و این واقعیت را در درجات گوناگون فقط سالکان معرفت نفس در میابند و تصدیق می کنند. قیامتی که حقیقتش در نزد خدا یک روز است ولی بر اکثریت بشر غافل و جاهل 50,000 سال به طول می انجامد، به این نیز همانطور که در کلام پیامبر و ائمه علیه السلام داریم به واسطه مهلتی است که خداوند به خاطر وجود اولیایش بر روی زمین برای بشریت قائل شده است تا برای اهلش امکان توبه و رجعت به سوی خدا بیشتر باشد. یکی از اساسی ترین واقعیت نهفته در قیامت مسئله پایان دنیا و آخر زمان است. دنیا چیست و زمان کدام است؟ دنیا به معنای دینی و قرآنیش عبارت است از برخورداری غیر خدایی انسان از جهان هستی و وجود خیشتن. پس پایان دنیا یعنی پایان برخورداری غیر خدایی انسان از عالم وجود و زمان عبارت است از دوران و عمر برخورداری غیر خدایی انسان در جهان. پس زمان یعنی عمر دنیا و دنیا پرستی انسان. پس پایان دنیا همان آخر زمان است. یعنی دنیا در معنای دین همان چیزی است که بشر آن را آدم مکان می داند. پس زمان یعنی عمر مکان و ماده پرستی انسان. دنیا یا مکان همانا صورت ظاهری و پوسته تبدیل شونده و فناپذیر آدم وجود است و زمان همان مهلت تباهی پرستی و قشریگری انسان است و قیامت به عنوان یک واقعه جهانی انسانی که از اسلام و یا معراج پیامبر صلی الله و ظهور علی علیه السلام آغاز گردیده است، یعنی دورانی که مهلت مکان پرستی، ماده‌گرایی و ظاهر پرستی برای بشریت تمام شده است و این تمام شدگی تا پایان این عرصه 50,000 ساله همواره شدیدتر و محسوس‌تر و مشهودتر می آید. یعنی در دورانی قرار داریم که برای برخورداری از حیات و هستی لذت بخش و رشد یابنده هیچ راه و روشی جز رجعت به سوی خدا و دین خالص باقی نمانده است و در غیر این صورت جز تباهی فزاینده و عذابهای نو به نو و تجربه مرگ و نابودی حاصل دیگری برای بشر به همراه ندارد. حتی اندکی شرک و ناخالصی عذاب‌آور است و برای همین است که در قرآن شرک گناهی نابخشودنی محسوب می شود، حالان که در ادیان و دوران قبل از اسلام هرگز چنین نبوده است و دین غالب بر اکثریت قریب به اتفاق بشریت قبل از اسلام شرک بوده است، بدون آنکه توأم با عذاب باشد و گناه نابخشودنی محسوب گردد. به واسطه واقعه قیامت است که حدود 14 قرن است که جز دین خالص به درگاه خدا پذیرفته نمی شود و از همین جهان مشرکان همواره در انواع عذاب ها زجر می کشند. پس قیامت و اسلام یک حکم دینی و اخلاقی نیست، بلکه یک واقعه کبیری است که در جوهره عالم هستی پدید آمده است که برای انسان راهی جز دین خالص و خداپرستی کامل باقی نمی‌گذارد. در غیر این صورت عذاب‌های دوزخ از همین جهان بر کافران و مشرکان عارض می‌گردد، چون همانطور که در قرآن آمده است همه مخلوقات جهان از نفس واحده‌ای آفریده شدند و نیز کل بشریت از نفس واحده‌ای می‌باشد. پس اگر یک نفر خداوند خالق را در این جهان دیدار کرد و به پرستش خالص و کامل رسید، این امر بر کل عالم و آدم فرود می آید و حیات و راه و روش های غیر خدایی و ناخالصانه را محکوم و محال می سازد. همانطور که خداوند فرموده همه اعمال مشرکان باطل می گردد و نتیجه‌ای جز عذاب به همراه ندارد. یعنی در دورانی قرار داریم که هر عمل و اندیشه و برنامه ای که در آن ذره ای نیت غیر خدایی باشد بدون شک محکوم به شکست است و حاصلی سراسر عذاب دارد. در این دوران به طور روزافزون امکان کفر و انکار خدا غیر ممکن تر می شود و جبران کافران و منکران دین به سوی خدا و معنویت گرایش می یابند، هرچند که این گرایش برای آنان سراسر توأم با اکراه و رسوایی می باشد. پس این دوران عرصه ظهور شرکی جهانی است که به قول قرآن ظلم عظیم و ضرر بزرگ بشریت می باشد، الا این که به سوی دین خالص برود. و چند نشانه و حجت آشکار از عرصه قیامت در تمدن معاصر جهان. بنا به گفته قرآن در این عصر زمین ذخایر درونی خود را بیرون می‌ریزد و آشکار می‌کند که عصر معادن و نفت و استخراج الکتریسیته به روش‌های گوناگون و استخراج قدرت اتمی از هسته ذرات و استخراج این همه عناصر جدید شیمیایی و این همه داروها و مواد غذایی و تولید این همه کالاهای روزافزون مصرفی از جمله این نشانه‌های قیامت می‌باشند که مجموعاً تمدن معاصر بر روی زمین را پدید آورده‌اند که به اقرار خود سردمداران این تمدن و حامیانش در مغرب زمین سرفصل این تمدن و منشأ آن از ظهور اسلام بوده است. و دیگر از نشانه‌های قیامت در قرآن کریم آن است که مردگان از اعماق خاک به امر خدا مجدداً زنده می شوند تا نشانه های قیامت و حقانیت حجت بالغه و دین و نعمت کامل خدا و نور هدایت و ولایت و امامت را دریابند و امکان برخورداری و انتخاب دین خالص را داشته باشند و نیز امکان توبه و طلب و مغفرت و رستگاری برایشان میسر باشد. همانطور که در قرآن کریم آمده است که منکران دین و ستمگران آنگاه که بر دوزخ ابدی وارد می شوند می گویند پروردگارا اگر یک بار دیگر ما را به حیات دنیا برگردانی از مؤمنان و خالصان خواهیم بود که به آنها گفته می شود که این امکان در همان حیات دنیا به شما داده شد ولی باز هم تکبر کردید و راه ظلم و شرک را پیش نمودید و بر ادابت خود نسبت به دین خالص افزودی. مسئله ازدیاد سرسام‌آور جمعیت بر روی زمین نشانه ای کبیر از امر حشر در قرآن می باشد که ویژه از عرصه قیامت است که به معنای زنده شدن مجدد همه مردگان در طول تاریخ می باشد که گرد همایی کل بشریت از آغاز تا کنون بر روی زمین می باشد. و اما از بطن این حشر یعنی تجمع بشریت است که نشر یا تنهایی سر بر می آورد و امروز ما شاهد رشد روزافزون احساس تنهایی و بی کسی افراد بشری مخصوصا در مراکز شهری و کانون جمعیت های بزرگ می باشیم و نیز در قرآن از نشانه های قیامت آمده است که در این روز هر کسی با تمامیت خیشتن مواجه می شود و جبران به سوی تنهایی و تجرد نفس می رود و از همه تعلقات درونی و بیرونی خیش مبرا و ساقط می گردد و هیچ کسی را جز خدا داد رسی نیست و هیچ کسی را یار و شریکی نیست و هیچ کسی نمی تواند ذره ای از مسئولیت وجود دیگری را بر عهده گیرد و هیچ کسی حتی پاسخگوی عزیزترین کسان خود نیست و در این روز اموال و اولاد و دوستان هیچ نفعی به حال هیچ کس ندارد. همه به یک دیگر پناه می آورند ولی هیچ مأمن و پناهی نمی یابند و فقط مؤمنان و خالصان در دین هستند که به خدای خود رجوع می کنند و از هر عذاب و پریشانی در امان می باشند و خدایشان را شکر می گویند. یعنی در چنین روزی دنیا به پرستندگان خیش هیچ پناه و ایمنی نمی بخشد و از همین روز که مولای مؤمنان علی علیه السلام که خود بانی و برپا کننده قیامت است می فرماید هوشیار باشید که رشته های بقای دنیا پاره شد، از این پس ساکنان خود را به سوی نابودی می برد و همسایگانش را تباه می سازد، از دنیا جز تهدید مسموم و جرعه ای آتشین باقی نمانده است که هیچ گرسنگی و تشنگی را ارضا نمی کند و بلکه گرسنه تر و تشنه تر می نماید. پس برخیزید و توشه سفر به سوی خدای خود بربندید که دیگر مهلت ماندن نیست و می ترسم که اندکی مکس در دنیا شما را دلخوش دارد و نابود سازد. پس به سوی خدای خود رجعت کنید که برای سعادت شما بسیار امیدوارم و در غیر این صورت بر سرنوشت شما بسیار متاسفم. و این است که می‌بینیم بشر مقیم در دنیا و دنیا پرستان از این ذخیره‌های آشکار شده دنیا هرچه بیشتر می‌خورند و می‌آشامند و مصرف می‌کنند، به طور فزاینده‌ای به قحطی زدگی و امراض و ضعف و استهلاک جسمی و روانی شدیدتر و عمیق‌تری مبتلا می‌شوند و هرچه بیشتر مال می‌اندوزند و از رفاه دنیوی برخوردار می‌شوند، دچار هراس و استراب و ناراحتی و عذاب های بیشتری می شوند و هرچه بر روابط اجتماعی خود می افزایند و اصرار می برزند و بر تشکیلات و اتحادیه های خود تکیه می کنند بی کستر و درمانده تر می شوند. و می بینیم که همه امکانات و دانش و فنون دنیوی علناً بر ضد خواسته های نفسانی بشر قیام می کند و هر چیزی خاصیت ضد خودش را دارد. تکنولوژی و رفاه حاصل از آن ابتدایی ترین آسایش تن و روان را از بشر گرفته است و او را به انواع امراض مبتلا نموده است. دانش بهداشت و درمان و پزشکی نه تنها کمترین گامی برای سلامت تن و اعصاب و روان بشر بر نمی دارد، بلکه خود منشأ هولناک‌ترین امراض گردیده است و جماعت پزشکان تبدیل به طاعون جان بشر شده اند و خود پزشکان در رأس رنجورترین مردمان می باشند. می بینیم که همه تلاش‌های بشری در حوزه دانش و فن و طب و اقتصاد و فرهنگ و معنویت به نتیجه این معکوس رسیده و ضد بشر شده است و خود بشر کافر و مشرک عدناً به سمت خود براندازی می رود و گویا هر کس دشمن قسم خورده خیشتن است و جز عذاب دادن و نابود کردن خود اندیشه و کاری ندارد. رجوع به انواع مواد مخدر و نیز رشد روزافزون خودکشی از نشانه های بزرگ خود براندازی ستمگران است. از همین مراکز دروغین علمی است که بمب‌های اتمی و نوترونی و توپ‌های لیزر و داروهای مرگ‌آور و روانگردان و مخدراتی چون هروئین و جادوی سیاه و اشک شیطان و ویروس ایدز و ایبولا و بمب‌های میکروبی و شیمیایی تولید می‌شود و ارتباطات و رسانه‌های ماهواره‌ای موجب تنهایی و انزوا و زندانی شدن هر کس در خیشتن می‌شود و کوچکترین کمکی به ارتباط بین انسان‌ها نمی‌کند و کامپیوتر نماد با شکوه‌ترین آرمان دنیا پرستان و ستمگران در درون خیش ویروس ضد حافظه تولید نموده و خود را از درون تخریب می‌نماید. در عرصه قیامت همه ارزش‌های دنیوی متکبران و منکران دین خالص تبدیل به ضد ارزش شده است و این جریان به طور فزاینده‌ای همواره شدیدتر و قهرآمیزتر می‌گردد. در جهان دنیا پرستی بشر حتی از لذت‌های حیوانی خیش همچون خوردن و خوابیدن و شهوت ساقط می‌گردد و همه این لذایز تبدیل به انواع امراض و عذاب‌ها می‌شود. والدین فرزندان خود را به طرز جنون‌آمیزی قربانی هوس‌های عذاب‌آور خود می‌کنند و متقابلاً فرزندان منشأ اشد عذاب والدین می‌شوند و از آنها انتقام می‌گیرند. شراکت‌ها و دوستی‌ها و خویشاوندی تبدیل به بیگانگی و خصومت می‌گردد و همه عواطف و نسبت‌ها جبران از میان می‌رود. عرصه قیامت جهان کفر و انکار را جبران به سوی احکام دین و شعارهای اخلاقی و معنوی سوق می‌دهد و این گرایش با اکراه همچون اشکالی از خودکشی و خودبراندازی جنون‌آمیز جلوه می‌کند. مانند خودبراندازی جهان الحاد کمونیستی و گرایشات شبه مذهبی جهان استکبار به سوی مکاتبی شرک‌آمیز و منافقانه مانند اگزیستانسیالیسم، ایپیگری، نئوصوفی، نئوبوداییسم، پراگماتیسم و غیره که نه تنها دردی از دردهای آنان و عذابی از عذابهایشان را برطرف نمی کند، بلکه مشکلات این تمدن کافرانه را در نظام شرک و نفاق به طرز فزاینده‌ای پیچیده تر و لاینحل‌تر و عذاب آورتر می نماید. زیرا جهان کفر در این توفیق اجباری به سوی دین تلاش می کند انکار و مکر و تبهکاری خود را در لباس اطوار و آداب و واژه‌ها و معانی معنوی و دینی پنهان سازد. پنهان کردن کبر و ظلم و سلطه‌گری در واژه‌هایی همچون آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر. در عرصه قیامت کفر و دنیا پرستی در قالب شریعت اسلامی در جهان به ظاهر مسلمان منجر به ظهور شدیدترین نوع ریا و نفاق و عذاب گردیده است و جهان اسلام را به خاطر بازی و ریا و مکر با عالی ترین نعمت و دین خدا کانون بدترین نوع خفت و خاری و خودفروشی نموده است و این به وقوع پیوستن پیشبینی معروف پیامبر صلی الله و علی علیه السلام است که فرمودند به زودی دورانی فرا می رسد که مساجد و معابد بسیار فراوان و با زرق و برق برپا می شوند ولی جز منافقان در این اماکن رفت و آمد نمی کنند. بر این اساس است که می بینیم ظاهر پرستی در قالب شریعت اسلامی به جایی رسیده است که اکثریت قریب به اتفاق نمازگزاران و حجگزاران و عاملان امر به معروف و نهی از منکر از رسواترین فاسقان و مالندوزان و تبهکاران حرفه‌ای می باشند و کمترین نشانی از اصول احکام عملی دین در زندگی واقعیشان دیده نمی شود و جز کذب و ریا و حرص و هوس پرستی و فریب کاری صفتی ندارند و به انواع عذابهای جسمی و عصبی و روانی مبتلا می باشند و از آرامش و سلامت کمترین بهره ای ندارند. و بر همین اساس و ویژگی عرصه قیامت است که پیامبر صلی الله و امامان من پیشبینی کردند که زین پس مؤمنان خالص و دینداران واقعی ایمان و امور عبادی خود را تقیه می کنند و از نظر مردم پنهان می سازند و مؤمنان را که در این دوران در هر مقطعی عده بسیار اندک و انگشت شمارند جز مؤمنان نمی شناسند. و اما شدیدترین نوع گرایش ریاکارانه و جبری کافران و تبهکاران حرفه‌ای به سوی عرفان و مخصوصاً ولایت علی علیه السلام می باشد که در فرقه های گوناگون موسوم به درویشی آشکار شده است و به همین دلیل است که افراد این فرقه ها به شدیدترین و عظیمترین عذابهای خدا مبتلا می شوند. زیرا عالی‌ترین گوهری عالم و آدم را یعنی ولایت و امامت به طور مکارانه ای بازیچه پلید ترین امیال خود قرار دادند. حالان که کمترین تعلق قلبی به حقیقت و معرفت و دیانت ندارند و فقط با توسل به نابترین واژه ها و معانی عرفانی سعی در پوشانیدن شقی ترین اعمال خود دارند و تنها موضوع ایمان و عملشان در این فرقه ها مواد مخدر می باشند. از آشکارترین نشانه های قیامت که در کتاب خدا مذکور است، واقعه حشر می باشد که مخصوصاً در چند قرن اخیر بر روی زمین به طور شدیدی خودنمایی می کند و روز به روز قوی تر و جهانی تر می گردد. پدید آمدن ایدئولوژی ها سرفصل نوینی از واقعه حشر گروه های اجتماعی و بین المللی می باشد که به سر سطح اتحادیه و حزب و انجمن بوده است. پس اساساً ایدئولوژی ها مرامنامه های حشر گروه های مختلف کفر و نفاق و استکبار و انواع دنیا پرستی ها بوده است. احزاب سوسیالیستی، احزاب دموکراتیک، احزاب چریکی، سازمان ملل متحد، اتحادیه ناتو، ورشو و سنتو، صندوق بین المللی پول، شرکت های چند ملیتی، کارتل ها و تراست های صنعتی و بانکی، اتحادیه اروپا و اتحادیه کمیسیون سه جانبه که حشر همه جانبه مستکبرین بین المللی می باشد و نیز هزاران شرکت و گروه های مذهبی و مسلکی و تفریحی و ورزشی و اقتصادی و مافیایی و غیره که همه این کانون های حشر جبران و از ترس نابودی پدید آمدند و همه امکانات و تجربیات و دانش دنیوی خود را بسیج کردند تا شاید چند سباهی بر عمر دنیوی خود بیفزایند و از عذابهای فزاینده خود بکاهند، ولی همه این تلاش ها نتیجه معکوس داده و منجر به نشر یعنی تنهایی و بی کسی گردیده و می گردد. الا گروه بسیار کوچکی از مؤمنان خالص و طالبان دیدار با پروردگار که خداوند بین دلهایشان رابطه با انس و محبت قرار داده است و کانون برپایی دین خالص می باشند و خداوند در کتابش آنها را حزب الله نام نهاده است که جز به پروردگارشان توجه و امید و توکلی ندارند. و این حشر مؤمنان واقعی در عرصه قیامت است که برای حزب خود از کل دنیا و امکاناتش به کلی بی نیازند و از همه کانونهای حکومتی و حزبی به کلی مبرا می باشند و از نزد پروردگارشان روزی می خورند و سرلوحه شعارشان این است: خدا کافی است. و این گروه به ظاهر کوچک مخلصان در دین و سالکان حق و معرفت در آتش دیدار با پروردگارشان با برخی از انبیا و اولیا و شهدا و عرفا و صدیقین تاریخ محشور می شوند که این حشر به رهبری و امامت مهدی موعود که مظهر کل جمال و کمال پروردگار بر روی زمین است در محضر خداوند خالق حاضر می شوند، همانطور که ما بقیه کانونهای حشر کافران و منافقان و و ستمگران هر یک به رهبری و امامت یکی از امامان کفر و ستم برپا می گردد و این واقعه دقیقاً در قرآن کریم مذکور است و امروز بر روی زمین تعین یافته است. پس حشر و اتحاد گروه های ستمگر و جاهل بر مدار اشد زلالت و به امامت شقی ترین ظالمان پدید می آید و سراسر انگیزه و اساسی جز فریب متقابل و انتقام و شقاوت ندارد. همانطور که اساس حشر مؤمنان واقعی صدق و محبت و ایثار و معرفت و توحید است و بنابراین انسان موحد و عارف و مخلص آنان را به سوی خدایشان رهبری می کند و به سوی لقاء الله می کشاند. و اما قیامت محصول و معلول ولایت و امامت حق است و به دیدار با جمال حق منجر می گردد. هنگامی که بین دو انسان مؤمن و طالب حق رابطه ای خالصانه بر اساس خداپرستی پدید می آید و قلوب این دو به امر پروردگار و در سمت دیدار با جمال خالق یکتا متحد می شود، یعنی این دو انسان در سمت دیدار با خدا عهد می بندند که از دنیا و همه نیازهای مادی خیش پاک شوند و به پایان مکان و آخر زمان برسند تا متحدن به این هدف یگانه نائل آیند. و اصلا دوستی و رابطه ای خالصانه و کامل و ابدی بین دو انسان فقط بر چنین اساس و در سمت چنین هدفی امکان پذیر است و مابقی رابطه ها همگی دیر یا زود محکوم به تباهی و بطالت می باشد. و اما چرا دیدار با پروردگار در همین جهان که به سر وقوع قیامت است به هیچ راه و روش دیگری جز راه ولایت بر روش محمد صلی الله و علی علیه السلام میسر نیست؟ در پاسخ به این سوال به حکمت و حقیقت واقعه خلقت عالم و آدم می رسیم و نیز به مغز دین و حقیقت اجتناب ناپذیر ولایت دست می یابیم و نیز کانون قیامت را که مقصد آدم است در می یابیم. در حقیقت در پاسخ به این سوال می خواهیم حکمت قرآنی این کلام خدا را تعین بخشیم که هرگاه که دو مؤمن خالصانه متحد شدند، سومین آنها خداست و هرگاه دلهای سه مؤمن متحد شد، چهارمین آنها خداست. و خداوند در خلقت انسان از این رو از صورت و روح خود به انسان صورت و روح بخشید که وجود انسان را محل ظهور جمال و کمال خود قرار دهد، یعنی وجود انسان کانون قیامت است. و هیچ انسانی برای برگزیده شدن تجلی جمال پروردگارش لایق‌تر از انسان عاشق شناخت خدا و عاشق دیدار با او نیست و هیچ کس نمی‌تواند جمال ذات خود را در آینه شیشه‌ای و یا در آب تماشا کند. تنها آینه‌ای که می‌تواند جمال ذات انسان را به او بنمایاند یک انسان دیگری است و این انسان دیگر بایستی از دیگریت یا غیریت خارج شده و عین خود او شده باشد و این همان دوستی خالص و کامل یعنی ولایت است. و این دو انسان جمال ذات خیش یعنی جمال پروردگار را در جمال و کمال همدیگر دیدار می کنند در درجات. صورت انسان عالی ترین آینه اوست و صورت دوستی مخلص و عاشق حق همانا آینه جمال حق است. انسان حق پرست و عاشق دیدار خدا خود محل ظهور همان چیز است و صورتش آینه آن چیز است. آدمی عاشق هر چه که باشد در درجات عشق و معرفت نسبت به آن چیز همان چیز می شود. پس دوست خالص آینه جمال باطن هر کس است. پس قیامت و دیدار با پروردگار نقطه اوج و کمال خودشناسی است که بی وجود دوستی مخلص و کامل میسر است. پس هر جا و هرگاه که دوستی خالص و کامل بین دو یا چند انسان بر اساس دین خدا و راه محمد صلی الله و علی علیه السلام واقع گردید، این واقعه جمال مطلق واقعیت را عیان می سازد و و قیامت را تعین می بخشد. پس می بینیم که دوستی خالص و کامل جز بر اساس بی‌نیازی از دنیا و رسیدن به آخر زمان میسر نمی آید. سر ولایت سر خدا در خلقت است، همانطور که خداوند عدم را که غیر وجود بود و غیر خیش بود از وجود خیش از نیستی رهانید و هستی بخشید و آدم را محور و مقصود این واقعه قرار داد و محل ظهور و معرفی خیش نمود. این واقعه دقیقا همان واقعه ولایت بین دو انسان می باشد که کسی غیر را محل خیش نماید و تمام حیات و هستی خیش را فدای فرد دیگری کند تا در آن فرد جمال جاودانی ذات خیش را دیدار نماید. پس ولایت خالصانه ترین و کامل ترین تبعیت از اخلاق خدا در عالم هستی است و پاسخگویی کامل انسان به رحمت و معرفت پروردگارش می باشد. پس ولایت که عرصه قیامت و دیدار با پروردگار است، مکتب هستی بخشی و هستی یابی و مسلک رویارویی با جمال وجود محض است. دیدار با خیش در غیر همانطور که قیامت کبرا عرصه رویارویی غیر با خداست، یعنی رویارویی عدم با وجود. پس رابطه خالصانه یا ولایتی بین دو انسان همانا رویارویی وجود و عدم است و این رویارویی واقعی است که در آغاز و پایان جهان واقع شده و می شود، یعنی در بد به خلقت و در قیامت کبرا که تومار عالم هستی پیچیده می شود. پس دو دوست خالص یکی هستی بخش است و دیگری هستی نوش، یعنی یکی بر جایگاه وجود یا خدا قرار دارد و دیگری بر جایگاه عدم. پس واقعه ولایت دقیقاً واقعه خلقت در اکنون است. پس در چنین رابطه‌ای یکی خالق است و دیگری مخلوق، یکی در حال خلق کردن است و دیگری در حال خلق شدن. پس ولایت مغز اخلاق الله است، یعنی یکی شاهد است و دیگری مشهود، یکی مظهر امر یا کن است و دیگری بستر واقعه یا فیکون، یعنی یکی امر می کند و دیگری در آن واحد می شود. و این در فرهنگ ولایت همان رابطه ایست که به مراد و مریدی معروف می باشد و این واقعی است که اسلام عملی در آن تمرین و محقق می گردد. پس قیامت ظهور جمال اسلام است و محمد صلی الله و علی علیه السلام بانی کامل و مطلق این واقعه می باشند. پس ولایت عرصه ایست که اتحاد و یگانگی هستی و نیستی برای مؤمن خالص شده محقق می شود و این مقام توحید است و سیر یگانه و موحد شدن انسان است که کمال این واقعه دیدار با پروردگار در همین جهان می باشد. اما طور که عالم خلقت محصول یگانگی وجود و عدم است، وجودی که در عدم متجلی شده است، یعنی خدا که در عالم آشکار شده و آدم خلق شده است تا این آشکاری وجود در عدم را بیابد و تصدیق کند، یعنی انسان فقط به قصد دیدار با خدا خلق گردیده است. و برای همین است که دو انسان مخلص در دین که با هم یگانه شدند دیدار با خدا میسر می‌گردد، یعنی این دو انسان در آینه جمال یکدیگر پروردگار را دیدار می‌کنند، همانطور که محمد صلی الله و علی علیه السلام چنین کردند. و از این روست که علی علیه السلام می‌فرماید: من بنده‌ای از بندگان محمد صلی الله هستم. و پیامبر می‌فرماید: پروردگار را در جمال علی علیه السلام دیدار کردم. پس قیامت یعنی قیام خدا در انسان و ظهور وجود از عدم. پس قیامت همان پایان جهان و آخر زمان است که این آغاز زمان و جهان می باشد. پس زمان لامتناهی از ازل تا ابد در واقعه ولایت یک آن است، اصائه، و فقط در اصائه یا حال است که انسان به حیات و هستی جاودان دست می‌یابد و از اسارت میرایی و تباه کنندگی گذشت زمان می‌رهد. حقیقت اهل حال در فرهنگ ولایت و عرفان عملی از همین واقعه می‌باشد. پس انسان اهل حال کسی است که در همین دنیا به قیامت وجود رسیده و بطن کامل آدم و عالم را می‌بیند و رو در روی پروردگار خود قرار دارد و جمال پروردگارش را دیدار می‌کند، همانطور که علی علیه السلام بنیانگذار این واقعه می‌فرماید: من هرگز خدای نادیده را پرستش نکردم و در جهان جز خدا نمی‌بینم. به همین دلیل است که خداوند در کتابش در وصف اولیای خود می‌فرماید: دوستان من کسانی هستند که اندکی حسرت از گذشته و استرابی از آینده ندارند و از پس و پیش منزه و پاکند، و این بدان معناست که اولیای خدا از اسارت زمان و مکان رهیده و مقیم در اکنون و شاهدان بر قیامتند، یعنی از دنیا بی نیاز شدند، زیرا دنیا همان تباهی و فریبندگی مکان در زمان است که محصولی جز پیری، سستی، ناکامی و نابودی ندارد، و از این روست که خداوند در کتابش مخلصان در دین و دوستان خیش را جوان مرد می نامد و انسان مقیم در حال انسانی است که از ازلیت تا ابدیت جهان را پیموده و در آن جاری است و نهایتاً از آن خروج نموده و بر آن اشراف و احاطه دارد، و این همان صفت شهید در قرآن است که از اسماء پروردگار می باشد که انسان کامل به این مقام پروردگار خود نائل می آید. همانطور که مولای رومی در وصف علی علیه السلام می فرماید: تا صورت و پیوند جهان بود، علی بود. و بزرگترین مقامی که انسان می تواند در عرصه حیات خود در این جهان بدان نائل آید، همین مقام اسائی می باشد که جز در وادی ولایت قابل وصول نیست. یعنی عالی ترین دستاورد انسان اهل ولایت، همانا دستیابی به جاودانگی است، یعنی مقام سرمدیت که مقام خداست. رابطه ی دو انسان بر اساس ولایت حق تنها نوع رابطه است که آدمی می تواند با دل خود مربوط گردد و با جهان و اهلش رابطه قلبی برقرار نماید، و همین مطلب است که راه خروج از دنیا و اسارت زمان را بر اهلش میسر می سازد، زیرا کانون دنیا و دنیا پرستی انسان و منشأ اسارت انسان در زمان زنگرایی یا گمان پرستی است و راه ورود به جهان آخرت و حوزه اسائی یا حال نیز دل است، و فقط در ولایت است که آن خروج و این ورود میسر می شود، چون دل منظر و خانه خداست و خدا مظهر جاودانگی می باشد. پس ولایت به جهان سیر و سلوک در دل است به قیامت که عرصه دیدار با خدا و نقطه جاودانگی است منجر می شود. چون دل کانون بی مکانی و بی زمانی می باشد و همواره از مکان و زمان منزه است. برای همین است که رابطه هایی که معمولا در میان مردم رایج است، همگی دیر یا زود تباه شونده و باطل است، چون رابطه ای قلبی نیست، بلکه بر اساس ذهنیت می باشد که کانون اسارت انسان در مکان و زمان است. به همین دلیل چون این رابطه هایی هرگز نمی تواند صادقانه باشد، زیرا بر منیت و خودخواهی استوار است. حالان که رابطه قلبی ماهیتاً ایثارگرانه است، یعنی خدایی است و بر اخلاق خدا منطبق است و به همین دلیل به خدا میرسد و اهلش را خدایگونه میکند. پس اهل قیامت اهل دل است و کانون قیام خدا در انسان دل است. پس قیامت یعنی ظهور جمال دل و دیدار انسان با جمال صاحب خانه دل، و صاحب دل انسان مخلص در درون خداست و در بیرون دوست خالص، و این است که در دوستی کامل به میزانی که مؤمن از دوست کامل خود تبعیت قلبی می کند، به قلب خود نزدیکتر می شود و به همین میزان جمال خدا را از خانه دل در جمال دوست در خانه گل می‌بیند. قیامت یعنی ظهور جمال دل در گل و این گل صورت دوست است. پس قیامت یعنی نزول آسمان بر زمین و هبوط اعلی الالیین در اسفل السافلین. چون دوست صدیق و خالص است که دلت را بیدار و زنده می کند و نور حق و خوب را در دلت روشن می کند و تو را به خودت و خدایت می آورد، جزو نمی تواند آینه دیدار تو با حقت باشد. پس قیامت اوج کمال دلبری و دلدادگی دو انسان صادق و حق جو می باشد. پس قیامت هجلگاه وصال انسان می باشد که برای اهلش در همین جهان خاکی میسر می آید. پس پایان دنیا و رسیدن به آخر زمان و دریافتن آخرین وضعیت جهان و روبرو شدن با واقعیت انسان و دیدار با پروردگار جز در وادی ولایت میسر نیست.